بود اونها هم دیدگاه خودشون رو مطرح کردن.
خب از نظر در واقع کشورهای دیگه چطور میتونیم بررسی بکنیم؟
ببینید کشورهای دیگه که توی شورای امنیت بود منظورتون هست؟
بله.
این کشورها توی سازمان ملل متحد متاسفانه دیگه سازمان ملل از اون محتوای قبلیش خارج شده، یعنی در گذشته هم خیلی منشور ملل متحد مورد توجه قدرت‌های بزرگ قرار نگرفته. زمانی که احساس کنن این سازمان به سودشون هست به اون سازمان اهمیت میدن، زمانی که احساس کنن این سازمان مثلا یه مانع در مسیرشون هست به راحتی از اون عبور میکنن. حالا در داخل این سازمان ملل با این وضعیت یک سری خریدار وجود داره، یک سری فروشنده. بعضی از این کشورهای فقیر که به هر حال بر اساس چارچوب منشور ملل متحد میان عضو شورای امنیت میشند، خب دیدی کشورهایی هستن که بخیلیشون کشورهای کوچیک هستن، مثلا سومالی کشور کوچیک هست، لیبریای کشور کوچیک هست، اینا تحت تأثیر سیاست قدرت‌های بزرگ عمل میکنن، خیلی ارادی مؤثری از خودشون ندارن، ضمن این که عضو دائم شورای امنیت هم نیستند.
درست.
رأیشون مهم هست ولی تعیین کننده نیست. اینها هم میخوام بگم اغلب اون مسیری که قدرت بیشتری دارن به اون سمت چرخش میکنن. بذار در تجزیه و تحلیل تصمیم گیری های شورای امنیت کشورهای غیر عضو دائم خیلی مؤثر نیستن. دوم این که اغلب این کشورها هم در چارچوب نظم سیاسی بین المللی عمل میکنن که یک نظم سیاسی لیبرال هست، یعنی یک نظم آمریکایی هست. برحال اونا هم ملاحظات خودشونو دارن، به بقای خودشون فکر میکنن، به فقر خودشون فکر میکنن. هر کس که بیشتر بتونه به اونها رسیدگی کنه خیلی راحت رأیشون قابل تغییر هست. بنابراین من میخوام بگم عرض کنم که اونها بعضی اکثریتشون در ارتباط با آمریکا معمولا عمل میکنن، بعضیشون هم که به هر حال یه مقداری منصفانه تر عمل میخوان کنن، مستقلانه تر عمل میکنن، نه تنها در ارتباط با ایران، حداقل رأیشون رو اونجوری که تشخیص میدن درسته تغییر جهت میدن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای شفیعی عزیز.
زنده باشید.
خیلی محبت کردین. خداحافظتون باشه. دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. ساعت 19:33 دقیقه است و شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. ساعت 0 عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
ساعت صفر.
دانشجوهای کشور، محیطهای دانشجویی کشور مرکز تحرک و فعالیت، یکی از بازوهای اساسی نهضت دانشجویانند در تمام طول این مدت. این رو ما از نزدیک هم خودمون شاهد بودیم، هم دوستانی که در کار نهضت و مبارزات بودن این رو همه تجربه کردن و آزمودن. شروع این حرکت، حالا یا مقطع شناخته شده این حرکت، که همین 16 آذره. جالبه توجه کنید که 16 آذر در سال 32 که اون 3 نفر دانشجو در اون به خاک و خون غلطیدن، این 4 ماه بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده تقریبا. یعنی کودتای 28 مرداد، اون اختناق عجیب، سرکوب عجیب همه نیروها و سکوت همه، ناگهان یک انفجار در فضا و در محیط به وجود میاد به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران. چرا؟ چون نیکسون که اون وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود، آمده ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودن. این دانشجوها و در محیط دانشگاه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن و با سرکوب مواجه میشن، سه تاشون هم کشته میشن. حالا 16 آذر در همه سالها با این مختصات باید شناخته بشود. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسونه، دانشجوی ضد آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است. خب حالا این یه تاریخچه است، تا امروز هم ادامه داره. در تمام دورانهای مختلف در طول انقلاب حوادث گوناگون، لحظه های حساس و خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالت‌خواه با گذشت توانسته فضا رو در جهت صحیح هدایت بکنه.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی چرایی اهمیت روز دانشجو. بریم سراغ بعد از کودتای 28 مرداد 32، شاه که در پی شکست کودتای اول مورخ 25 مرداد 32 از طریق بغداد به روم فرار کرده بود، در 31 مرداد به تهران برگشت و در صدد اون برآمد تا با کمک اربابان انگلیسی و امریکایی قدرت رو بیش از پیش قبضه کنه. به همین خاطر نخست وزیر دولت کودتا سپهبد زاهدی در نامه‌ای به آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا، ضمن اعلام تلاش برای بهبود وضع بین‌المللی ایران و تجدید مناسبات سیاسی ایران و انگلیس، از امریکا برای اونچه که نجات ایران از هرج و مرج اقتصادی و مالی مینامید تقاضای کمک فوری کرد. تو شهریور همون سال دولت امریکا موافقت خودش رو با پرداخت 4.23 میلیون دلار بابت کمک‌های فنی سالانه اعلام و همچنین مبلغ 45 میلیون دلار کمک بلاعوض به ایران اعطا کرد. بعدا معلوم شد که امریکایی‌ها 5 میلیون دلار از این مبلغ رو بابت دستمزد زاهدی و اطرافیانش در قبال کودتا پرداخته بودند. اگرچه امریکایی‌ها هدف خودشون رو به کمک به دولت جدید ایران برای اعاده ثبات در کشور و پیشرفت اقتصادی عنوان می‌کردند، اما واقعیت این بود که اونها ارسال کمک‌های مالی به دولت کودتا رو به منظور سازماندهی دوباره ارتش و دستگاه اداری در جهت مقابله با فشار شوروی در مرزهای شمالی و مبارزه با قدرت حزب توده در داخل رو ضرور می‌دونستن. از طرف دیگه تسلط همه‌جانبه بر ایران و منابع نفتیش رو پی می‌گرفتن. و همین خاطر امریکا تنها بعد از امضای قرارداد کنسرسیوم در 28 شهریور 32 با پرداخت 127 میلیون دلار به عنوان وام به ایران موافقت کرد. در این راستا رژیم شاه هم تلاش میکرد با کمک‌های مالی و اطلاعاتی امریکا مخالفان رو سرکوب و عمر حکومت نامشروع خودش رو که مورد نفرت عمومی بود تداوم ببخشد. درک کودتای امریکایی 28 مرداد برای مردم آزاده و مسلمان ایران سنگین بود. ایام عزاداری ماه محرم اون سال تهران شاهد برپایی تظاهرات گسترده‌ای بود و تظاهر کنندگان علارغم دخالت ماموران شهربانی و واحدهای لشکر نظامی ضد شورش پایتخت همچنان به اعتراضات خودشون ادامه میدادن. صبح روز عاشورا هم پلاکاردهای متضمن شعارهایی در اعتراض با حاکمیت پهلوی دوم، همچنین شعارنویسی بر در و دیوار شهر بر ضد رژیم مستبد و خودکامه انجام میشه. با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه‌ها در مهر ماه، بر اثر خیزش‌های مردمی و تحرکات دانشجویی، اوضاع سیاسی رو به وخامت بیشتر می‌ذاره. دانشجوها با راه‌اندازی تظاهرات، پخش اعلامیه و تعطیلی کلاس‌های درس، آشکارا خشم و نفرت خودشون رو نسبت به دیکتاتوری حاکم ابراز می‌کنن. اولین تظاهرات یکپارچه مردم علیه رژیم کودتا در تاریخ 16 مهر 32 اتفاق افتاد. دانشگاه و بازار به طرفداری از تظاهرکنندگان اعتصاب کردند. تظاهرات به قدری سنگین بود که کودتاچیا وارد معرکه شدند و طاق بازار رو بر سر بازاریا خراب کردند و دکانهای اونها رو به وسیله مزدوران غارت کردند. همون روز دانشجوها به برپایی تظاهرات آروم در محیط دانشگاه مبادرت کردند. متعاقب اون فرمانداری نظامی سراسیمه و وحشت زده چند افسر رو به همراه چند دستگاه کامیون پر از سربازان تفنگدار به سوی دانشگاه روانه کرد. سربازان مسلح در جای جای دانشگاه تهران موضع گرفتند و همه جا رو زیر نظر قرار دادند. در این روز نیروهای نظامی دست به اقدام کم سابقه ای زدند و در داخل محیط دانشگاه مبادرت به دستگیری شماری از دانشجویان به اتهام اخلال در امنیت عمومی و برهم زدن نظم کردند. اون چیزی که روز 16 مهر روی داد، نخستین واکنش همه جانبه دانشگاه و دانشگاهیان در برابر دولت کودتا بود. تو 16 آبان سال 32 دولت کودتا به رغم آگاهی از حاکم بودن احساسات ضد انگلیسی و افکار عمومی برای تجدید روابط ایران و انگلستان که در جریان ملی‌سازی نفت قطع شده بود مخفیانه شروع به مذاکرات کرد و در 14 آذر 32 تصمیم دو دولت رو مبنی بر مبادله بدون تأخیر سفیر اعلام کرد. از همون روز اعلام رسمی تجدید روابط ایران و انگلیس که با وعده ورود قریب الوقوع دنیس رایت به عنوان کاردار سفارت انگلیس در تهران همراه بود، ناآرامی ها و تظاهرات پراکنده‌ای در چند نقطه پایتخت از جمله بازار تهران و دانشگاه تهران به وقوع پیوست و در پس اون عده‌ای از معترضین در دانشگاه و بازار دستگیر شدند. همزمان با بروز این ناآرامی ها روز 17 آذر برای ورود نیکسون معاون رئیس جمهوری آمریکا به تهران تعیین و اعلام شد. نیکسون در واقع به ایران می اومد تا با نتیجه سرمایه‌گذاری 21 میلیون دلاری که سازمان جاسوسی آمریکا سیا در راه کودتا و سرنگونی دولت مردمی مصدق هزینه کرده بود، از نزدیک شاهد ماجرا باشه و نتایج تحول و تأخیر رو که به تعبیر آیزنهاور پیروزی سیاسی امیدبخشی رو در ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی نموده ببینه. دانشجوی مبارز دانشگاه هم تصمیم گرفتن که هنگام ورود نیکسون نفرت و انزجار خودشون رو به دستگاه کودتا و استکبار جهانی نشون بدن. رژیم شاه برای مسلط شدن بر اوضاع و حفظ سلامت سفر نیکسون نیروهای نظامی خودش رو در دانشگاه مستقر کرد. روز 15 آذر یکی از دربانان دانشگاه شنیده بود که تلفنی به یکی از افسران گارد دانشگاه دستور میرسه که باید دانشجوی را شقه کرد و جلوی در بزرگ دانشگاه آویخ که عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون صداها خفه گردد و جنبنده‌ای نجنبد. رژیم توی اقدام کم سابقه نیروهای لشکر دو زرهی رو به دانشگاه اعزام کرد. صبح 16 آذر دانشجو هنگام ورود به دانشگاه با درک و شم سیاسی خودشون سعی داشتن کمترین بهانه‌ای به دست بهانه‌جوهان ندن، اما جو کاملا مرتهب بود. ساعت اول بدون حادثه مهمی سپری شد و چون بهانه‌ای به دست جلادان نیومد به داخل دانشکده هجوم آوردن. از پزشکی، داروسازی، حقوق و علوم سیاسی عده زیادی و حتی استادان رو دستگیر کردن و مورد ضرب و شتم و فحش و ناسزا قرار دادن. رئیس وقت دانشگاه تهران برای اینکه جلوی ناآرامی ها رو بگیره کل دانشگاه تهران رو تعطیل میکنه. حضور نظامیان در صحن دانشکده فنی باعث شد که بین نظامیان و دانشجوها زد و خورد اتفاق بیفته. عده‌ای از سربازا دانشکده فنی رو به صورت کامل محاصره کرده بودند تا کسی از میدان فرار نکنه. هنگامی که دانشجوها در حال خروج از دانشکده بودند، به یک باره با یورش سربازای مسلح و حمله اونها با سرنیزه مواجه شدند که بر اثر اون عده‌ای از دانشجوها مجروح شدند. برخی دانشجوها هم در واکنش به این اقدام نیروی نظامی به شعار دادن رو آوردند. رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجوها فرصت فرار نداشتن به کلی غافلگیر شدن و همون لحظه اول عده زیادی هدف گلوله قرار گرفتن. مصطفی بزرگنیا به ضرب سه گلوله از پا در اومد. مهندس مهدی شریعت رضوی که ابتدا هدف قرار گرفته به سختی مجروح شده بود بر زمین میخزید و ناله میکرد و دوباره هدف گلوله قرار گرفت. احمد قنچی حتی یک قدم هم به عقب بر نداشت و در جای اولیه خودش ایستاد و با وجود اینکه از گلوله باران اول مصون مانده بود، یکی از جانیان گارد شاهنشاهی با رگبار مسلسل سینه اون رو شکافت. به این ترتیب سه آذرخش شهید به نامهای شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا سینه شب رو شکافتند و جاودانگان تاریخ ایران زمین شدند. شهید چمران که خود شاهد این واقعه بود در رابطه با حادثه 16 آذر میگه: وقایع اون روز چنان در نظرم مجسم است که گویی همه را به چشم می‌بینم. صدای رگبار مسلسل در گوشم تنین می‌اندازد. سکوت بعد از رگبار بدنم را می‌لرزاند. آه بلند و ناله جانگداز مجروحین در میان این سکوت دردناک به گوشم می‌رسد. دانشکده فنی خون‌آلود را در آن روز و روزهای بعد به رأی العین می‌بینم. درست روز بعد از واقعه 16 آذر و در جو خفقان و وحشت، نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران اومد و در همون دانشگاهی که هنوز به خون دانشجوهای بیگناه رنگین بود دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد. اینجوری بود که حادثه 16 آذر سال 32 به عنوان نماد استکبار ستیزی، مبارزه با استبداد و عدالت خواهی دانشجوان در تاریخ ایران ثبت شد. از اون پس همه ساله به رغم کوشش رژیم و ساواک در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های سراسر کشور مراسم و تظاهراتی به یاد شهیدان اون روز برپا شد. گرامی داشته روز 16 آذر هر سال توی دانشگاه ها به ما یادآور میشه که دانشجو باید وجه سیاسی خودش رو همیشه حفظ بکنه و بینش سیاسی درست برای توسعه و حفظ و آینده کشورش دغدغه ذهنیش باشه. اما دانشجوی سیاسی مطلوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ یکیش اینه که بینش و تحلیل سیاسی درست داشته باشه. مشارکت سیاسی و حساسیت نسبت به امور سیاسی نیازمند داشتن بینش و آگاهی‌های سیاسی دقیق، تحلیل صحیح و منطقی قضایا و تفسیر و تأویل رفتار شخصیت‌ها، دولت‌ها و جریانات، شرایط داخلی و بین‌المللی. همونطور که امام علی علیه السلام فرموده، کسانی که آشنایی با شرایط و اوضاع زمان دارند از فراهم کردن و کسب آمادگی‌های لازم غافل نمی‌شوند. رهبری هم در این زمینه می‌فرمایند یه نکته اساسی که من همیشه در مواجهه با دانشجویان روی اون تأکید می‌کنم، پیدا کردن قدرت تحلیل مسائل و جریان‌های مهم کشوره. سیاست توی دانشگاه‌ها به این معناست. ما دو کار سیاسی داریم: سیاست زدگی و سیاست بازی. سیاست بازی رو من به هیچ وجه تایید نمی‌کنم، نه در دانشگاه و نه در بیرون دانشگاه. اما از اون طرف سیاستگری یعنی حقیقتاً فهم و قدرت تحلیل سیاسی پیدا کردن، این مهمه که یکی از وظایف تشکل‌های دانشجویی. ایشون همچنین میگن که تشکل‌های دانشجویی نوع برنامه‌ریزی و کار رو به کیفیتی باید قرار بدن که دانشجو قدرت تحلیل سیاسی پیدا بکنه. هر حرفی رو با آسانی نپذیره، هر احتمالی رو با آسانی در ذهن خودش راه نده یا از اون طرف رد هم نکنه. این قدرت تحلیل سیاسی خیلی مهمه. ما غالبا چوب این رو خورده ایم، نه ما بلکه ملت‌های دیگه هم بر اثر خطاها و خبطهایی در فهم سیاسیشون گاهی مشکلات بزرگی رو از سر گذروندن. خب می‌بینیم که بر اساس این گفته‌ها، داشتن قدرت تحلیل سیاسی و قبل از اون آگاهی صحیح و دقیق از پدیده‌های اجتماعی و اتخاذ موضع آگاهانه صحیح به جا مناسب و برخواسته از مبانی اسلامی و عدم تبعیت از هوای نفس از بقیه ویژگی‌های دانشجوی سیاسیه. نکته مهم بعدی ارتقای معرفت دینی و معنویت توی دانشجوه. دانشجوی سیاسی همواره در صدد ارتقای سطح معرفت دینی و معنویت خودش و محیط دانشگاه و جامعه باید باشه. در واقع یه دانشجوی سیاسی وظیفه داره تا بعد از شناخت مبانی فکری اسلام به خودسازی و تهذیب نفس خودش که از مهمترین زمینه‌های رشد و توسعه سیاسی فرد و جامعه است بپردازه و بعد از اونه که میتونه به فرهنگ و جامعه خودش خدمت کنه. ویژگی دیگه آرمانگراییه. دانشجوی سیاسی به واسطه بیداری و آگاهی دینی و خصیصه آرمانخواه خودش همواره در پی زنده کردن آرمانهای مقدس انسانی و اسلامیه. گاهی به واسطه گذشت زمان و ظهور نسل جدید ارزش‌هایی مثل عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی و مساوات طلبی و برابری انسانی، مبارزه با تبعیض و انحصار طلبی و استکبار کمرنگ و بعضاً فراموش میشن. اینجاست که دانشجوی سیاسی میتونه ارزش‌ها و آرمان‌های مقدس رو دوباره متذکر بشه و جامعه رو از حرکت‌های واپسگرایانه رهایی ببخشه. خصیصه بعدی پرسشگری و انتقاد. بی‌تردید پرسشگری و انتقاد سازنده لازمه تفکر، پویایی و پیشرفته. دانشجو توی دانشگاه یاد میگیره که در برابر هر چیزی که میشنوه و میبینه چون و چرا بذاره. اما اگر کنه بپرسه، علت‌یابی کنه، هر خواسته یا نکته‌ای رو بی‌دلیل قبول نکنه و با شک به امور نگاه بکنه. دانشجو توی دانشگاهی که یاد می‌گیره در مقابل هر رویدادی مکس و تأمل کنه، در پس هر حادثه ریشه‌ها و علل اون رو ارزیابی کنه و هر اتفاقی رو تجزیه و تحلیل کنه. این روحیه که خصیصه ارزشمند اذهان زنده و فعاله به دانشجو هویت مستقل فکری میده و اون رو در زمره قشر روشنفکر و منتقد جامعه قرار میده. به همین خاطر دانشجوی سیاسی به عنوان فعال‌ترین و حساس‌ترین عضو دانشگاه پرسشگر و زبان انتقادی و طلبکارانه داره. همطور که رهبری می‌فرمایند مبادا کسی تصور کنه که اگه این زبان انتقادی حتی یک کمی هم تلخ باشه حالا بنده که اینجا نشستم ناراحت میشم. نه، اتفاقا خود این زبان انتقادی هم برخواسته از همون نگاه و توقعات آرمانیه. راضی نبودن به آنچه که داریم معناش میل و گرایش رسیدن به اون چیزی است که نداریم و این درست همون چیزیه که ما می‌خوایم. از این رو دانشجوها باید انتقادات و نظرات انقلابی خودشون رو به دور از هر گونه مصلحت اندیشی و با صداقت کامل مطرح کنن، چون اگر دانشجو مصلحت اندیش باشه مسئولین جامعه به طریق اولا در تصمیم‌های خودشون هم مصلحت اندیش میشن.
ویژگی پنجم دانشجوی سیاسی تراز اینه که به تولید علم، نوآوری و خلاقیت اهمیت بده. با توجه به اهمیت توسعه علمی که مبنای توسعه پایدار و همه‌جانبه در کشوره، وظیفه اول و حرفه‌ای دانشجوی سیاسی ارتقای سطح علمی، تحقیقاتی و پژوهشی. دانشجو باید در مقام شناسایی و برجسته کردن مطالبات و خواسته‌ها و نیازهای واقعی جامعه بر بیاد. با استفاده از تحرک، شادابی و پویایی، دوران جوانی خودش رو در مسیر ارائه راه حل‌های علمی و خلق ایده‌های نو برای رسیدن به مطالبات و خواست‌های مردم هدفمند کنه. بر این اساس، حرکت در مسیر نظریه پردازی و نظریه سازی علمی ضرورت پیدا می‌کنه. به عنوان نمونه، لازمه تا روی موضوع عدالت اسلامی، مفهوم، مصداق و حوزه کاربردی اون نظریه پردازی و کار دقیق علمی انجام بشه. تو این زمینه دانشجوها ضمن دعوت از افراد و کارشناسان مختلف، اهم از مخالف و موافق، به دور از هر گونه جانبداری و تعصب به بحث و جدال علمی و استدلالی بپردازند. ویژگی ششم، هوشیاری و حساسیت. یکی از رسالت‌های دانشجوها دقت و کندوکاو پیرامون پدیده‌هایی که در دانشگاه‌ها به صورت جریانی، جناحی و غیر واقعی مطرح میشه. دانشجوی سیاسی با هوشیاری، صفا، صداقت و فراست خودش، هدف از طرح برخی مسائل سیاسی و جریان‌سازی‌های انحرافی که به دنبال بی‌تفاوت کردن دانشجوها یا کشوندن اونها به صف مخالفین و معترضین و تبدیل دانشجو به عنوان پیاده نظام جریان‌های سیاسی هستن رو به خوبی میفهمه و مواضع مناسب رو اتخاذ میکنه. مستقل بودن. از اونجایی که در مشارکت سیاسی مباحثی مثل کسب قدرت، اعمال نفوذ و مواردی از این دست مطرح میشه، دانشجوی سیاسی بدون ملاحظه نفوذها و فشارهای بیرونی و خاص مراکز قدرت، هدف و مسیر خودش رو به صورت مستقل و متناسب با نقش و جایگاه دانشگاه شناسایی و ترسیم و به اتخاذ سیاست‌ها و خط مرزهای خودش میپردازه. اجازه نمیده تا گروه ها و افراد فرصت طلب فرصت نفوذ در دانشگاه و تغییر اهداف جریان های اصیل دانشجویی رو پیدا کنند. جریان اصیل دانشجویی با تکیه بر عوامل سنجیده و خودآگاه تنها به جوشش و پویایی درونی دانشگاه و پیشرفت و کارآمدی نظام اسلامی فکر میکنه و سخنگو و نماینده منافع عمومی مردمه، نه ابزار گروه های سیاسی. ویژگی بعدی، رعایت اصول اخلاقی و ارزش های دینیه. رفتارها، نوع کنش، واکنش دانشجوی سیاسی بر اساس رعایت اصول اخلاقی، ارزش‌های دینی، احترام متقابل، ادب سیاسی و عقلانیت مفاهمه‌ای که لازمه فرهنگ سیاسی مشارکتی دینیه است. در واقع رعایت اصول اخلاقی و ارزش‌های دینی حفظ حریم کرامت وجودی همه افراده و به همین خاطر لازمه تا رفتار سیاسی دانشجوها بر اساس نرم‌ها و هنجارهای اجتماعی و دینی ضابطه مند باشه. و از اونجایی که قشر فرهیخته و دانشجوی ایرانی برخواسته از متن چنین جامعه‌ایه، میشه احترام اصول اخلاقی، ارزش‌ها و باورهای دینی و حرکت در این مسیر رو از اونها در تمامی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی انتظار داشت. و در نهایت ویژگی پایانی، قانون‌مداریه. حاکمیت قانون در تمامی ارکان نظام و سطوح مختلف جامعه از اهداف و آرمان‌های مهم دانشجوی سیاسیه. بر این اساس یکی دیگه از ویژگی‌های دانشجوی سیاسی، آگاه بودن از چارچوب‌های قانونی و حقوقی فعالیت‌های سیاسی و رعایت این ضوابط در کلیه فعالیت‌های خودشه. بدیهی التزام رفتار قانونی از یک طرف نمایانگر مشروع پنداشتن نظام ها و از طرف دیگه حاکی از عقلانیت رفتار کنندگانه و هر نوع حرکتی خارج از ضوابط پذیرفته شده و قانونی مثل خشونت و عدم تحمل سیاسی و مواردی از این دست نه تنها با واکنش لایه ها و سطوح مختلف جامعه مواجه میشه، بلکه آثار زیانباری رو هم برای دانشگاه، مجموعه های دانشجویی و نظام اسلامی به دنبال داره. حد لازم سیاسی بودن به معنای حساسیت در برابر سرنوشت خود و جامعه خود، داشتن بینش، تحلیل سیاسی بیرامون مسائل داخلی و خارجی و جریان‌های موجود و در مرحله بعد تلاش فکری و عملی برای بهبود و پیشرفت کشور از طریق فرآیندهای مختلف علمی و پژوهشی، سیاسی، فرهنگی و غیر است. به همین خاطر افرادکاری سیاسی یا انفعال و بیتفاوتی سیاسی مغایر حقوق، وظایف و جایگاه دانشجوه و کاملا ما آموزه های اسلامی، اصول نظام، منافع و امنیت ملی، استقلال، توسعه و پیشرفت مادی و معنوی کشور در تضاد و ناسازگاریه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
هر کس هور پرسه صدت رخ بنما که همچنین هر کس ما گویدت بام برا که همچنین هر که پری طلب کند چهره خود بدون ما هر که زمش دم زند زلف گشا که همچنین چگونه زنده کرد بوسه بده به پیش بود جان مرا که همچنین رخ به نما که همچنین بام برا که همچنین چهره خود بدون ما زلف گشا که همچنین چهره خود
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید، برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
پیام ولایت.
همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تقریب گرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمی کنه. شما هرکی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی، ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینا، اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد.